أعود بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل خط مشي پیغمبر صلى الله عليه وسلم با این آیات روشن می شود و برهان عقلی مسئله هم در کنارش بازگو می شود و چون وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم اسوه همه انسان ها مخصوصا مسلمین است، وظیفه ما در تأثیر پیغمبر صلی الله علیه و سلم با این آیات هم روشن می شود و امروز چون پایان بحث قبل از ماه رمضان است و تعطیلی ماه رمضان در پیش است، درباره اینکه وظیفه ما پیروی از قرآن به احیای قرآن در جامعه اسلامی است انشاءالله چند حدیثی هم بازگو خواهد شد. اینکه ذات اقدس الهی به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود اتبع ما اوحیه الیک من ربی، به ما هم در حقیقت دستور میدهد که تابع وحی باشید. منتها وحی بر پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم نازل می شود، به ما ابلاغ می شود، بر خود اون حضرت نازل می شود، او پیروی می کند، بعد به ما ابلاغ می کند، ما هم باید پیروی کنیم. پس مسیر ما همین مسیر وحی خواهد بود و وحی هم به صورت قرآن و عترت ظهور می کند، چون بسیاری از خصوصیات و جزئیات وحی به وسیله احادیث قدسی به اهل بیت علیهم السلام الهام شده است که اونها حدود و ثغور احکام و قوانین الهی را بیان فرمودند و محور اصلی هم توحید است که لا اله الا هو. هیچ انسانی در هیچ وقت گناه نمی کند مگر که در اون وقت مشرک است. منتها شرک مراتبی دارد، یه شرک جلی و روشن است، یعنی کسی بتی را می پرستد و حکم فقهی خاصی دارد، حکم کلامی مخصوصی دارد مانند، و یک شرک دقیق و رقیقی است که اون از حدیث برمی آید که هیچ کسی در هیچ مقطعی گناه نمی کند مگر اینکه مشرک است. یعنی چی؟ یعنی بر اساس افرائیت من اتخذ الهه و هوا عمل می کند. بالاخره کسی که گناه می کند یعنی برابر با هوا و میل خود دارد حرکت می‌کند. در اون مقطع هوای خود را بر وحی الهی مقدم می‌دارد. در حقیقت مطیع هوای خود است. منظور از این شرک هم شرک در ربوبیت است و در عبادت، نه شرک در خالقیت و در ذات. مشرکین مکه هم معتقد نبودند که دو تا واجب الوجود در عالم هست، یا دو تا خالق در عالم هست، یا دو تا رب الارباب در عالم هست. این هم در اصل ذات موحد بودن، در اصل خالق موحد بودن، در اصل رب به معنای رب العالمین رب الارباب موحد بودن، اما در ربوبیت های جزئی مشک بودن، گفتن ارباب متفرقونن که کارها را اداره می کنن. و در این بخشایی که ربوبیت ها را تقسیم و توزیع می کردن شرک می ورزیدن. ذات اقدس اله فرمود به این که همونطوری که من خالق کلم خالق جزم، رب کلم رب جزم، معبود کلم معبود جزم، همه چیز را من خلق کردم، معبود همه چیزم منم. این که بزرگان هم فرمودن میگه هیچ کس در هیچ مقطع گناه نمی کند مگر اینکه در اون مقطع مشرک است، ناظر به شرک ربوبی است. در بحث‌های ایمان ملاحظه فرمود روایاتی هست که هرگز مؤمن دزدی نمی کند، هرگز مؤمن دروغ نمی گوید، لا یزنی زانی و هو مؤمن، لا یسرق السارق و هو مؤمن، از این قبیل روایات کم نیست. این هم معناش آن است که در اون حال ارتکاب گناه روح ایمان از آدم گرفته می شود. برای این کسی که در اون حال از هوای خود دارد اطاعت می کند، دیگه از الله اطاعت نخواهد کرد. پس اصلش به افرائیت من اتخذ الهه و هواه برمیگرده. پس اگر این لا اله الا الله را ما تکرار کنیم و در خود پیاده کنیم، انشاءالله از هوس و هوا نجات پیدا میکنیم و اگر اشتباهاً یه وقتی لغزیدیم اون را ذات اقدس اله میبخشد. پس این پیروی به استناد وحی خداست اولا و ریشه همه حقایق هم توحید الهی ثانیا. این حدیث خیلی حدیث نورانی است، گرچه کلام ائمه علیهم السلام کلامه نور، همه اون احادیث نورانی است، اما این جمله خیلی بلند است که مرحوم صدوق رضوان الله علیه در همان کتاب شریف توحید صدوق در بحث ثواب موحدین از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم نقل میکند که نه من و نه هیچ پیامبری قبل از من کلمه ای که معادل لا اله الا الله باشد نیاورد چه رسد به ارزشمندتر از او. یعنی چیزی که معادل توحید باشد نیست در حقیقت. هیچ کسی در هیچ مقطعی گناه نمی کند مگر اینکه در اون مقطع گرفتار شرک، یعنی میل خود را بر وحی الهی مقدم شد. بعد فهمود و اعرض عن المشرکین، که منظور از این اعراض این نبود که اونها را رها کن، برای اینکه این آیه در مکه نازل شد و در اثنای سوره مبارک انعام است به سوره انعام با هم نازل شد و بعد از این هم دستورات فراوان میداد که با مشرکین احتجاج کن، مناظره کن، دعوتشون کن. پس معلوم میشود اعراض یعنی از اونها فاصله قلبی بگید، نه از اونها فاصله بدنی که احتجاج نکنید. خب این هم وظیفه سوای ماست. ما در تبلیغ عموما و در تبلیغ ماه مبارک رمضان خصوصا، اول محور پیروی ما وحی خواهد بود، یک، بیش از هر چیزی هم مواظب توحیدیم، دو، و با تبهکاران، با تیر دلان و مانند آن بحث میکنیم، اما این چنین نیست که حالا اونها را در بحث رها بکنیم یا غمگین باشیم و قصه داشته باشیم به اینکه چرا حرف ما را نپذیرفتند یا چرا حرف در اونها اثر نکرده است و مانند. ما تا آخرین لحظه موظفیم با برهان سخن بگوییم، البته قول سدید باید داشته باشیم. چیزی که برای خود ما روشن نشده است هرگز با کسی در میان نگذاریم. اگرم احیانا یه مقدار مسئله پیچیده است، قبلا با همفکرانمون بحث بکنیم، کمک فکری بگیریم، برای ما خوب روشن بشود. وقتی برای ما روشن شد، به بداهت رسیده است، مستدل شد، اونگاه به دیگران ارائه کنیم. بعد این جمله‌ای که فرمود برو شاء الله ما اشتکو، به خواست خدا در همین سوره مبارکه انعام آیه 148 خواهد آمد که مشرکین همین مطلب را دارن، منتها به صورت مغالطه. در همین سوره مبارکه انعام آیه 148 این است که سیقول الذین اشرکوا لو شاء الله ما اشرکنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. اونها میگوین شرک ما مجاز به مرضی خداست. خب اگر خدا نمیخواست ما شرک نمیفرزیدیم. اونها به وجود خدا معتقدن، به قدرت خدا معتقدن که خدا قادر علی کل شیء است. میگفتن این شرک ما مرضی خداست معذر، برای اینکه اگر این شرک ما مرضی خدا نبود خدا جلوی ما را میگیره. خب این یه مغالطه است بین تکوین و تشریع. ذات اقدس اله البته تکوینن قادر است که جلوی شرک مشرکان را بگیره، چون که فرمود لو شاء لهداکم اجمعین در یک آیه، لآمن من فی الارض کلهم جمیعا در آیه دیگر. ولی اگر خدا از راه استقرار و مانند اون افراد را مؤمن کند، این کمالی برای افراد نمیماند. خب فرعونم در همون حال موحد شده است، گفت آمنتو به اون الهی که آمنت بهی بنو اسرائیل. اون گونه از ایمان که به درد کسی نمیخوره. ایمان باید روی اراده و اختیار و حسن انتخاب خود آدم باشه. مشرکین طبق آیه 148 مغالطه ای کردن، خلط کردن بین تکوین و تشریع. تشریعا خدا ناراضی است، شرک را تحریم کرده، از اکبر کبائر محسوب می شود، هیچ گناهی به بزرگی شرک نیست، چه اینکه هیچ ظلمی هم به اندازه شرک نیست که این نشرکل ظلمون عظیم. ولی مشرکین مغالطه کردن بین تکوین و تشریع. خدا هرگز تشریعا نخواست، تشریعا تحریم کرد شرک را، ولی تکوینا هر کاری که در عالم انجام میگیرد با حفظ مبادی به خدا ارتباط دارد. اگر کسی خواست با اراده خود مشرک بشود خدا جلوی او را نمیگیرد، چه اینکه اگر خواست با اراده خود مؤمن بشود خدا جلوی او را نمی گیرد. منتها در راه ایمان تأیید و توفیق هست، در راه شرک جلوگیری هست در حد توبه و امحال و مانند آن، اما نه در حد استرار و الجا و نظائر آن. بنابراین در اینجا که ذات اقدس اله فرمود ولو شاء الله ما اشرکوا، ناظر به تکوین است. اون مغالطی که اونها کردن ناظر به تشیع است. در نظام تکوین خدا به پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرماید که اگر خدا بخواهد که اونها مؤمن باشن یقینا مؤمن میشوند، و اگر بخواهد که مشرک نباشن یقینا شرک نمیورزن. یعنی در نظام تکوین خدا قادر علی کل شیء، ولی چنون ایمانی یا پرهیز از شرکی که سودمند نیست. اما در آیه 148 که بعد در پیش داریم، اونا خیال تشریع کردن، خیال کردن که خدا چون جلو اونها را نگرفته پس به کار اونها راضی است، در حالی که نهی تشریعی داره، رضای تشریعی نداره، نهی تشریعی داره، امر تشریعی نداره، تشریعا خدا نخواسته است. منتها تکوینا هر چی که در عالم واقع می شود با حفظ مبادی اختیار و انقاب البته مقدور خداست، خدا اون را با حفظ اختیار دیگران انجام می دهد. پس همین مطلب را به صورت قیاس استثنایی ذات اقدس اله برهان قامه کرده، منتها به عنوان مشیت تکوینی، و مشابه همین مطلب را به صورت مغالطه در قیاس استثنایی در آیه 148 همین سوره مشرکین بیان کردن به صورت اراده تشریعی، و اونجا به خواست خدا روشن خواهد شد. و ذات اقدس اله پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود تو نه در نظام تکوین ذاتن حافظ اینها هستی و نه در تکوین و تشریع وکیل اینها هستی، تو هم مبلغ اینها هستی، رسول اینها هستی، باید به اینها ابلاغ کنی. بعد دیگه حالا بلوغ به عهده خود اونهاست و غمگین و محزون باشی هم روا نیست. اما در پایان بحث چند روایت نورانی از ائمه علیه السلام درباره عظمت قرآن، فضیلت قرآن، تدبر قرآن قرائت بشه، چون ماه رمضان ماه قرآن است، هم خودمون بیشتر از ماهای دیگر قرآن قرائت کنیم، هم در سخنرانی هامون، موعظه و ارشادمون، جلسات علمیمون مدار را قرآن کریم قرار بدیم و خوب مطالعه کنیم. محصول مطالعه رو اگر در سطح بالاست در جلسات علمی برای خواص ذکر بکنیم، بعد او رو مقدار بازتر بکنیم در جلسات عمومی برای مردم ذکر، چون مشکل ترین درد این مملکت همون درد اخلاقی است. به لطف الهی مشکل نظامی حل می شود، سیاسی حل می شود. یه مشکل عمیق ریشه داری که در همه می تند می خزد هم مشکل اخلاقی است. هر کسی در هر جایی مشکل پیدا می کند بر اساس همون فراموشی معاد است. اگر ما باورمون بشود که گناه در حقیقت سم است، گناه آتش است و نمی شود با آتش بازی کرد، این مملکت واقع گلستان خواهد شد، یعنی هیچ کمبودی ندارد. هر جا کمبودی هست اخلاق است، و اخلاق را هم باید حوزه بسازد، یعنی حوزه باید فرشتگانی تربیت کند که اگه اینا تو دستگاه قضایی رفتن مشکلی نداشته باشه، تو ادارات دیگر رفتن مشکل نداشته باشه، و اگر چنون چه ما مشکلات اخلاقی خودمون را حل بکنیم و به صورت یک فرشته‌ای در ماه رمضان در بین مردم منتشر بشویم، بالاخره مردم اون فطرت اصلی خود را حفظ کردن. وقتی یک ماه با ما مانوس باشن، یک ماه با فرشته ها مانوس باشن، یقینا اثر می‌کنه. و اگر اخلاق حل بشود، کسی توی مملکت دیگه ربا نمیگیرد، رشوه نمیگیرد. اگر ببینید باران یه مدتی نمیآید، این چنین نیست که ذات اقدس اله باران نفرست، فرمود ما باران را بعد از نیاز تمام گیاه می فرست. هیچ گیاهی نیست که استحقاق دریافت باران نداشته باشه. اما اگر مردم نالایق بودن در سر گناهشون، بد عمل کردنشون، فرمود ما به این بادها دستور میدیم که ابرها را برن تو بیابونها ببارن، نیارن تو شهرها و روستاها به مزرع و مرتع اینها ببارن. خب فرمود و علو استقام علی طریقته لاسقیناهم ما ان قدقا، فرمود اگر اینها آدمای مستقیم باشن ما باران فراوان رو به موقع میفرستیم. خب پیام دیگر این آیه چیه؟ اینه که اگر اینها منحرف باشن خب ما باران نمیفرستیم. فیضهای دیگر هم همین طور است، این اختصاص باران ندارد. اصل کلی را فرمود رو ان اهل القرى امنوا وتقوا فتحنا عليهم برکات من السماء والارض، فرمود اگر مردم مملکت مؤمن باشن ما برکات آسمان و زمین را نازل میکنیم. در اوائل انقلاب اون صفا و روشنی فراوان بود، بعد کم کم تیره شد. تو زمان جنگ هم اون فضای روشن و نورانی بیشتر بود، بعد متاسفانه قدی کمتر شد. هر وقت اون فضا باشد، ذات اقدس الهی درهای رحمت را روی انسان باز می کند. دیگر هر کاری هم بکنن، هر گونه محاصره اقتصادی هم بر ایران اسلامی تحمیل بکنن، واقع پیش نمیبرن، برای اینکه رازق ذات اقدس اله است. حرفی بود که منافقین در صدر اسلام زدن، لا تنفقوا علی من عند رسول الله حتى ينفضوا. ذات اقدس اله در جوابش فرمود لله خزائن السماوات والارض، فرمود بگه خزائن آسمان و زمین در اختیار خداست. خب زمین باید برویاند که در اختیار خداست، آسمان که باید ببارد در اختیار خداست، این معدن ها در دل کوه باید بپرورانند رشد پیدا کنند که در اختیار خداست، اون مواد اولیه که باید به نفت تبدیل بشود در اختیار خداست، به گاز تبدیل بشود در اختیار خداست. هیچ فرضیه‌ای که بتواند حرف نهایی را بزند که هنوز بشر ارائه نکرده است که مواد تا کجاست و با چه عواملی تامین می‌شود. فرمود این حرف حرف باطلی است که گفتند مسلمان ها را در محاصره اقتصادی قرار بدید تا این را دست از پیغمبرشون بردارن، برای که لله خزائن السماوات والارض. بنابراین تنها مشکلی که ما در جامعه داریم مشکل اخلاقی است، یعنی مال حرام خلاصه نمی گذارد که دعا اثر بکنه. میبینید انسان در برابر امام زمانش قرار میگیرد، یعنی حسین ابن علی ابن ابی طالب سلام الله علیه. خب امام زمان حسین ابن علی ابن ابی طالب بود در کربلا، و این امام زمان نصیحت کرد و حرف او رو گوش ندادن. حضرت فرمود سر این که حرف من در شما اثر نمی کند این است که شکم شما از حرام پر شد. بالاخره این قضا باید اندیشه بشود دیگه، اینها باید آماده کند تا انسان چیز بفهمد به سبک دیگری برود. اگر کسی از راه حلال حرکت بکند اونها آماده هستند. دیدید یه بچه 2 ساله شروع کرده به حفظ قرآن در سن 5 سالگی، یه نوری شد برای این نظام. اینا پس شدنی است، لازم نیست پیغمبر باشد، لازم نیست امام باشد، همین که با این خاندان رابطه پیدا بکند میدن، برای اونها که فرقی نمی کند که. خب پس مهمترین مشکل ما هم مشکل اخلاقی است. اگر در ادارات مثلا خدای ناکرده بعضی ها رشوه میدن، بعضی رشوه میگیرن، یا در بازار بعضی ربا میگیرن، بعضی ربا میدن، خب اینو برکات قطع میکنن. یمحق الله الربا و یربی الصدقات. خب ما اگر واقع باورمون بشود که صدقات مایه ربوه و ترقی است و ربا خاموش میکنه چراغ زندگی رو، خب دست به این کار نمیزنیم. عمده باور کردن ماست. مرحوم صاحب وسائل رضوان داره در کتاب شریف وسائل بابی دارد به عنوان ابواب قرائت قرآن برو فی غیر الصلاة، روایات فراوان را زیر مجموع خود جمع کرده است. حالا ما نمونه های از اینها را میخوانیم. اولا این مضمون در چند جای این وسائل آمده است که از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم رسیده است که من قرأ القرآن فکأنما ادرجت النبوة بین جنبی الا انه لا یوها الیه. اگر کسی در خدمت قرآن بود او یا نبوت در جان او رسوخ کرده، منتها وحی به او نمی آید. اون نبوت بدون وحی بازگشتش به ولایت است، چون نبوت یه مقام رسمی است که فقط خدا باید بدهد، با تحصیل و کسب و امثال ذلک به دست نمی آید. رسالت این چنین است، امامت این چنین است، الله اعلم حيث يجعل رسالته. اما ولایت، انسان تحت ولایت الله باشد، جزء اولیاء الله باشد، این دیگر انحصاری نیست، این با تلاش و کوشش بالاخره به دست می آید. این که فرمود من قرأ القرآن فکأنما ادرجت النبوة بین جنبیه الا انه لا یوها الیه، اگر کسی در خدمت قرآن بود، اهل قرائت قرآن بود، اهل تدبر قرآن بود، گویا نبوت در جان او رسوخ کرده و در دو طرف او حضور و ظهور دارد، یعنی در قلب او حضور دارد که بین دو طرف او قرار گرفته است، الا اینکه وحی نمی شود، یعنی الا اینکه اون نبوت رسمی، رسالت رسمی، تشریعی و خلافت تشریعی اینا رو ندارد، جز اولیاء خدا خواهد. در باب اول از ابواب قرائت قرآن حدیث مبسوطی مرحوم کلین رضوان داره نقل کرده است که وجود مبارک ابی جعفر امام باقر سلام الله علیه فرمود تعلم القرآن فإن القرآن يأتي يوم القيامة في أحسن سورة نظر إليها الخلق. فرمود عالم قرآن بشوید، هم قرآن خوندن را هم معانیش رو عالم بشوید، و اینکه قرآن در روز قیامت به بهترین صورت ظهور می کند. در صفحه 167 این کتاب شریف وسائل جلد ششم طبع مؤسسه آل البیت این حدیث از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم است که لا یعذب الله قلبا وعى القرآن، قلبی که وعا و ظرف قرآن باشد خدا چنین دلی رو عذاب نمی کند. این که اختصاصی با آخرت ندارد. شما در این روایت سخن از قیامت نمی بینی، این اطلاق شامل دنیا و آخرت خواهد شد. گاهی انسان به عذابهای روحی مبتلا می شود، فشارهایی در دنیا برای او پیش می آید، بالاخره قلبش به درد می آید. اگر کسی اهل قرآن باشد، در خدمت قرآن باشد، یعنی قلبش ظرف قرآن باشد، این قلب به درد نمی آید. دلیلی بر حصر نیست که این مخصوص قیامت باشد، سیاقی هم نیست که بگیم سیاق سیاق قیامت است. خب اطلاق شامل دنیا و آخرت خواهد شد. نه تنها در قیامت قلبش عذاب نمی شود، در دنیا هم قلبش عذاب نمی شود. البته عذاب یه مقدارش همان است که در سوره مبارکه نساء گذشت که کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها، اما یه مقدارش که فوق اون عذاب است این نار الله الموقده است که تطلع علی الافئده. اون نار الله الموقده که تطلع علی الافئده گاهی در دنیاست گاهی در آخرت است. گاهی میبینید انسان اونقدر در درونش غصه هست که زندگی برای او بسیار تلخ است، با اینکه به حسب ظاهر همه امکانات را دارد. اما اگر قلبی وعا و ظرف قرآن باشد، نه به اون تلخی دنیا مبتلا می شود نه به تلخی آخرت. در همون صفحه 167 بعد از امیر المؤمنین سلام الله علیه نقل شده است که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود خیارکم من تعلم القرآن و علمه. خب این تقریبا وظیفه حوزه را روشن می کند، یعنی بهترین مردم طبق این کسانی خواهند بود که هم خودشون عالم قرآن باشن هم معلم قرآن. قهرن سخنرانی های شما انشاءالله در ماه رمضان از محور آیات نخواهد گذشت. حرفای غیر علمی را انسان کمتر بگوید یا اصلا نگوید. هر نیازی که جامعه دارن اون نیاز را بر قرآن عرضه کنیم، شفا را از قرآن بگیریم، در سخنرانی ها در جلسات و مانندان ارائه کنیم. چون فرمود و نزل و مر قرآن ما به شفا، بالاخره هر دردی که باشد شفاش تو قرآن کریم هست. و واقعا اگر ماه مبارک رمضان بتواند این خدمت را از حوزه دریافت کند و کل نظام به جامعه اسلامی به اخلاق رو بیاورن، هیچ مشکلی ما ندارد. شما میبینید برادران عزیز ما دستگاه قضا که سعیشون مشهور خیلی تلاش و کوشش میکنند، اما باز میبینید احتکار هست، تورم هست، تعذیرات حکومتی خیلی تلاش میکنند، باز میبینید کم نشده. دستگاه قضایی زندان 10% 15% بتونه اثر بکنه، اون 90% اون 85% رو اخلاق باید اداره کنه. مگر میشود برای هر کسی یه پلیسی گذاشت، برای هر پلیسی هم یه پلیس دیگر گذاشت؟ مگر میشود؟ تنها حوزه است که بالاخره نظام را در حفظ میکند، مردم را حفظ میکند. مردم هم مردم مسلمانی هستند. عمده آن است که اینا باورشون بشود که ما هر روزی که بخواهیم خدا به اندازه روزی برای ما مقرر کرده است میفرستد، بقیه دیگه انباردار دیگرانیم و باید باورمون بشود که ما همونطوری که از بیگانه فرار میکنیم، از برادر و خواهر و زن و پدر و مادرم در قیامت فرار میکنیم. هیچ رابطه‌ای بین ما و فرزندان نیست. چرا برای اونا ما بسوزیم؟ یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه. اون روز که دیگه روزی نیست که پسر و پدری داشته باشد که هر دو با هم از خاک سر برمی‌دارن. دیگه زید پدر عمرو نیست، عمرو پسر زید نیست. تو یه عالم دیگری به نام دنیا پدر و پسر بودن. اون روز که هر دو از سر از خاک برداشتن که دیگه کسی والد و دیگری ولد نیست. امروز آخه عقل میگوید این کار رو نکن، نقل میگوید این کار رو نکن. یه جنونی که آدم برای دیگری بی خود بسوزه. واقعا بچه دیگر است، پدر دیگر است، پسر دیگر است، بیگانه بیگانه. خب باشم دلیل نداره آدم برای بیگانه بسوزه که. خب فرمود خیارکم من تعلم القرآن و علمه. در صفحه 168 از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم رسیده است که ما من رجل علم بلده القرآن الا توج الله ابویه یوم القیامه حاج الملک، اینها را متوج میکند و اینها به دو حله ای کسوت میابند که لم یرن ناس مثلهما. اگر پدر و مادری در تعلیم قرآن فرزندانشون بروشن، خدا به اینها دو جامه میدهد که احدی مثل اینها ندید. اولا جامه هایی که ما در دنیا شنیدیم و دیدیم بهترینش به اصطلاح پرنیان و حریر و ابریشم است، دیگر بالاتر از پرنیان که دیگر پارچه نیست، به اصطلاح ابریشم، ابریشم طبیعی. ذات اقدس اله مفرماد به اینکه بهشت فرشایی دارد، حالا اون فرشا که رو دیوار است یا صف است اونا قابل گفتن نیست. فرشایی که زیر پای بهشتی است او رو شرح میده. اون فرشی که زیر پای بهشتی است یه آستری دارد، یه ابری تو مستحضری، تمام زیبایی و هنر و نقاشی فرش مال ابری اوست، نه مال آستر او. خب آستر رو به خاک است، اون ابره است که بالاخره هنر نمایی میکنه. ابره فرش زیر پای بهشتی ها چیست؟ اون رم خدا میداند، برای ما شرح نداده. فرمود که این را بدانید، آستر فرشی که زیر پای شماست حریر است، آسترش ابریشمه. حالا ابرش چیست؟ نمونش در دنیا نیست که آدم بگوید چیست. که فرمود متکئین علی فرش بطائنها من استبرق، از زهار ابردانو البتانه آستر. بتانه یعنی آستر، آسترش ابریشم است، ابرش چیست خدا میداند. خب چنین فرشی تازه زیر پای بهشتی هاست. متکئین علی فرش بطائنها من استبرق، زهائرها چیست خدا میداند. در اینجا فرمود به این که پسی یا حلتین لم یرن ناسو مثلهما، اینه که دارد ما خطر علا قلب بشه و مانندان، برای که نمونهاش انسان تو عالم طبیعت ندیده است. در همون صفحه 168 دارد که از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم رسیده است که این هذا القرآن معدوبت الله و تعلم و معدوبته. یه معدوبه دارن یه مائده، مائده یعنی سفره، خان سفره خالی، مائده سفره‌ای که توش غذاست، معدوبه به خود غذای پخته و آماده میگن، نه مائده. فرمود یه غذای پخته است، فقط شما دست دراز کنید و استفاده کنید. خب در جریان هست مریم سلام الله علیها مستحضرید که بالاخره رطب را ذات اقدس اله از همون درخت خوش رویانی. بعد فرمود یه دستی دراز کن، ساقط علیه رطب انجلیا، تو دستی دراز کن این شاخه رو بتکن تا ازش استفاده کنیم. الان همین حده، این معدوبه و این غذا آماده است، فقط انسان باید دستی دراز کند و بگیرد. در صفحه 169 از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه رسیده است که اذا جمع الله عز وجل الاولین والآخرین اذا هم به شخص قد اقبر لم یر قد تو احسن صورتن من، که این همون زیبایی قرآن کریم است. بعد در پایان این حدیث آمده است که وقتی قرآن در یمین عرش مستقر شد، خدا فرمود به عزتی و جلالی و ارتفاع مکانی لأکرمن اليوم من اکرمک ولأهینن من اهانک. خب اهانت قرآن به چیه؟ به نخوندن است، بحث نکردن است، به عمل نکردن است، به مطلوب گذاشتن است، در سخنرانی ها حرف خدا را با حرف دیگران یک تا قرار دادن است، یک جور گرفتن است. خب این اهانت دیگه قرآن کریم. در صفحه 171 سماعه میگوید وجود مبارک امام صادق فرمود یعن بغیل لمن قرأ القرآن اذا مر به آیت من القرآن فیها مسئلتون و طبیفون ام یسأل الله ان ذلك خیر ما یرجو و یسأله العافیه من النار و من العذاب. فرمود کسی که قرآن میخوند به هر آیه که رسیده است بالاخره برابر محتوای اون آیه از خدا چیز بخواهد. خب این لازم بشینه که آدم معنای آیه رو بدونه دیگه. آیه‌ای که پیامش رحمت است، انسان از خدا امید رحمت داشته باشه. آیه‌ای که پیامش عذاب است، انسان از خدا درخواست نجات عذاب بکنه. در صفحه 172 از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم رسیده است که فرمود انی لاعجب کیف لا اشیب اذا قرات القران. فرمود من از خودم تعجب میکنم که چطور قرآن میکنم و پیر نمیشم. بعد فرمود به این که کسی از حضرت سوال کرد که چطور شما پیری زودرس دارید، سن شریف شما هنوز به اونجا نرسیده و محاسنا سفید شده، زود پیر شدید. فرمود شیبتنی هود و الباقیه و المرسلات و عامه یتساءلون. ظاهر این حدیث نورانی آن است که این چند تا سوره منو پیر کرده و این نه برای آن است که دعوت به استقامت شده است، استقامت خود و استقامت همراهان، برای اینکه در سوره هود اگر این چنین هست، در سوره واقعه و مرسلات و عمه سالون که نیست. قدر مشترک این سور همون جریان معاد است. جریان معاد پیر کننده است و اون آدم رو پیر میکنه، چون اون طوری که به ما دستور دادن تا انسان بخواهد برهد میبیند به اینکه خیلی سخت است. خیلی سخت است که انسان برابر دستور عمل کرده باشد. اگر ما راه صحیح را طی میکردیم هیچ فقیری ما توی مملکت نداشتیم، هیچ بیمسگایی نداشتیم. اما خب خیلی از ماها میبینید عمل نمی کنیم و ناقد هم که بصیر است. جریان قیامت جریان پیر کننده است. ظاهرا این حدیث ناظر مسئله قیامت است. در صفحه 173 از وجود مبارک امام باقر سلام الله رسیده است که اون حضرت از وجود مبارک امیرالمؤمنین سلام الله علیه نقل کرد، فرمود الا اخبرکم بالفقیه حقا. میدونید فقیه حقیقی کیه؟ من لم یغنت الناس من رحمت الله. کسی که مایه قنوت و ناامیدی مردم را فراهم نکند ولو با عمل خود. گاه انسان طرزی عمل میکند که عده ناامید میشود. ولم یؤمنهم من عذاب الله. اولا در سخنرانی های و در نوشته ها خیلی مردم رو وعده به سعه رحمت ندهد، یک خیلی مردم را هم از عذاب نترساند و همطور بین خوف و رجا حرکت کند، چه خودش چه گفتار و رفتارش. ولم یرخص لهم فی معاصی الله ولم یترک القرآن رغبتاً عنه الی غیری. حالا مثلا چون مردم سخن فرون دانشمند غربی را میپذیرند، ما چهار تا اسم غربی و واژه غربی را بیاریم و آیات را مطرح نکنیم. فرمود این کار را نکنید. فقیه کسی است که در هدایت مردم از قرآن نگذرد. ولم یترک القرآن رغبتاً عنه الی غیری. ما نباید به این فکر باشیم که مردم فعلا چی رو میپسندن، باید به این فکر باشیم برای مردم چی نافع تر است. و واقعا اون چی که برای مردم نافع تر است همین سخنان خدا و عترت است. و مردم هم عملا نشون دادن که به قرآن و عترت بیش از هر چیزی دل بستن. الا لا خیر فی علم لیس فی تفهم، الا لا خیر فی قرائت لیس فی تدبر، الا لا خیر فی عبادت لیس فیها تفقه. در صفحه 174 که تحریم استضعاف اهل قرآن است، از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل شده است که اشراف امتی حملة القرآن و اصحاب اللیل. اینا اشراف امت پیغمبرن، حاملان قرآن و اصحاب اللیل، یعنی کسانی که شب زنده دارن این چینن. در صفحه 181 از پیغمبر صلی الله علیه و سلم نوشته است که سزاوارترین مردم به خشوع در سر و علن حامل قرآن است. کسی که حامل قرآن است باید بیشتر از مردم چه در علن و چه در سر خاشع باشد، خاضع باشد، متواضع باشد. و ذات اقدس اله این چنین ندا میدهد یا حامل القرآن تواضع به یرفع کلا. البته در سوره مجادله دارد یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اما چجوری خدا رفع میکند؟ شرط ارتفاع چیست؟ فمو شرط ارتفاع حاملان قرآن تواضع اوناست. تواضع به یرفع کلا، خدا تو رو بالا میبره. و اگر کسی خدای ناکرده اهل تواضع نبود، ممکن است که از اون ارتفاع الهی محروم باشد. چه اینکه فرمود به وسیله قرآن خود را زینت بده، تزین بهی لله یزین کالله به ولا تزین بهی للناس. مبادا برای مردم خود را با خوندن قرآن یا تفسیر قرآن یا تعلیم قرآن زینت بدی، وگرنه مایه شین و نقص تو خواهد شد. باز در صفحه 182 فرمود به این که کسی اهل قرآن است که هر مشکل پیش بیاید وضع دواء القرآن علی داء قلبه، این مشکلات قلبش را با همه این حل کند و دارو بگذارد. البته ذات اقدس اله از قرآن به عنوان شفا یاد کرده است که بالاتر از داروست. گاهی ممکن آدم دوا بخورد به شفا پیدا نکند، اما خدا نفرمود قرآن دواست، فرمود قرآن شفاست. واقعا اگر قرآن در جا حضور و ظهور پیدا کرد ممکن نیست معالجه نشود. در بعضی از تعبیرات روایی از قرآن به دوا یاد شده است، اما خدا از قرآن به عنوان شفا یاد کرده است نه به عنوان دوا. در صفحه 186 وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم به امیر المؤمنین علیه السلام فرمود علیکه به تلاوت قرآن علی کل حال، در همه حالات در خدمت قرآن کریم باش. و بالاخره در صفحه 187 اون جمله معروف است که وجود مبارک امام کاظم سلام الله علیه موسی بن جعفر علیه السلام فرمود ان درجات الجنه علی قدر آیات القرآن یقال له، یعنی به اهل بهشت به قاری قرآن میگن اقرا ورقا فیقرا ثم یرقا. امیدواریم خداوند همه شما را جزء اشراف امت قرار بدهد، ما را از دعا فراموش نکنید. الحمدلله.